ساعت 7 صبح و شما شنونده شهر آفتاب رادیو تهران هستید. مهر ماه در تهران معمولا هوا بلا تکلیفه، یعنی نمیدونیم صبح که از منزل میخوای خارج بشی الان باید لباس گرم بپوشی، لباس خیلی گرم بپوشی، لباس مناسب هوای معتدل بپوشی، چون در ساعات مختلف هی وضعیت متغیره دیگه. یعنی یه ساعتی از ظهر شاید حتی کولر هم مجبور بشی روشن بکنی از فرط گرما. البته که روز گذشته خب ما به این موضوع پرداختیم به طور کلی، موضوع هوا، و خبر از کاهش 5 درجه‌ای میانگین هوای کشور بهمون دادن. امروز هم سکا خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی در کنار ما هستن. سلام عرض میکنم خانم گودرزی، خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما. جناب امیدی، یه سلام ویژه هم به همه همشهریان عزیزم عرض میکنم. همونطور که شما فرمودین،
حالا
میگن آقای امیدی هوای پاییز هوای دوست هستش. یه موقع میبینی که صبحای خیلی سردی رو داره، حالا در طول روز باز گرم میشه. اینه که باید بیشتر مراقب کوچولوها و افراد سالمندمون باشیم. ضمن اینکه حالا فکر کنم دیروز هم بهش اشاره کردم، با توجه به اینکه امسال مدل ها اینجوری نشون میده که ما بارش های خیلی خوبی رو به خاطر اون شرایط النینو داشته باشیم،
خدا رو شکر،
هم زودتر، یعنی پاییزمون هم پر بارش هست، هم بارش ها زودتر از موعد شروع میشه. اشاره کردم دیروز هم گفتم اگه برای بچه ها میخواییم لباس بگیریم، الان اینها رو در نظر بگیریم که حالا بوت بگیریم، بالاخره لباس گرم براشون بگیریم این فصل، چون با توجه به اینکه خب میگم شرایطمون اینطوری هستش که هم بارش های به نسبت خوبی رو داریم، هم حالا هوا هم یکم قدر سردتر میشه. من نگاه میکنم تا آخر هفته برای تهران هم روند کاهشی هستش، یعنی هرچی به روزهای پایانی هفته نزدیکتر بشیم هوا هم دیگه باید بگم که سرد، یکم سردتر میشه. امروز بعد از اون هم برای بخشای غربی و جنوبی استان باد رو داریم، حالا میتونه تو برخی نقاط به خصوص برای بخشای جنوبی استان خیزش گرد و خاک هم داشته باشه. بیشینه دما برای تهران 29 درجه میشه که روند دمایی هم دیگه روند کاهشی هستش. امروز صبح ایستگاه فیروزکوه با دمای 6 درجه بانی صفر دیگه سردترین یا خنک‌ترین حالا ایستگاه کشور، چیز ایستگاه استان تهران بوده. آبنی دمای 9 درجه رو داشته، دماوند 10 شده که اینها دیگه سرد بودن دیگه، تقریبا صبح سردی رو داشتن.
بله.
گرمترین ها ورامین دیروز با دمای 32 درجه باز بالای صفر گرمترین شهر استان تهران بوده. فرودگاه امام 31 شده دما، شهریار 30، اینها هم حالا بیشتری میزان دما رو داشتن. من در خدمتتونم اگر سوالی باشم.
بارش بارانم ممکن داشته باشیم
این هفته رو که برای تهران بعید میدونم، حالا اگه باشه برای مثلا دوشنبه شب یکم تو ارتفاعات که خونم خیلی پراکنده هستش.
بله.
میریم جلوتر انشالله که هفته های بعد بارش های خوبی رو برای تهران هم داشته باشیم.
در مورد کیفیت هوا هم خانم گودرزی تخمینی زده شده؟
شاخص زیر 100. آره دیروز هم من نگام کردم شاخص زیر 100 بود و شرایط قابل قبولی داریم خدا رو شکر.
حالا
تا آخر هفته هم به دلیل همون وزش بادهایی که داریم خیلی دیگه شرایط حالا خاص و حادی رو نداشته باشیم، شرایط سالمی رو تا پایان هفته داریم.
بله. ریزگردی چیزی؟
بله
میگم ریزگردی چیزی که نمیاد تهران؟
نه اگه باشه تو بخشای غربی یکم هست، غرب و جنوب غرب، ولی به تهران نمیرسه.
خب خدا رو شکر.
بله.
پاییز مطبوعی رو آغاز کردیم، امیدوارم که تداوم داشته باشه. ازتون بسیار سپاسگزارم سرکار خانم گودرزی کارشناس هواشناسی.
خواهش میکنم. ممنونم. تا گزارش بعدی خدا نگهدار.
خداحافظ.
تو هر شهر دنیا که بارون بیاد خیابونی گم میشه تو بغض و درد، تو بارون مگه میشه عاشق نشد، تو بارون مگه میشه گریه نکرد، مگه میشه بارون بباره ولی دل هیچکی واسه کسی تنگ نشه، چه زخم عمیقی توی کوچه هاست که بارون یه شهر رو به خون میکشه. تو هر جای دنیا یه عاشق داره با گریه تو بارون قدم میزنه، خیابونا این قصه رو میدونن، رسیدن سر آغاز دل کندنه. هنوز تنهایی سهم هر عاشقه، چه قانون تلخی داره زندگی، با یه باقی که عاشق کنچه هاست، چجوری میخوای از زمستون بگی؟ از تن دنیا بیرون میره، یکی چتر شادی شوا میکنه، یکی پشت یه پنجره میمیره. تو هر جای دنیا یه عاشق داره، با گریه تو بارون قدم میزنه، خیابونا این قصه رو میدونن، رسیدن سر آغاز دل کندنه. هنوز تنهایی سهم هر عاشقه، چه قانون تلخی داره زندگی، با یه باقی که عاشق کنچه هاست، چجوری میخوای از زمستون بگی؟
شهر آفتاب به گوش شما میرسه از رادیو تهران. آقای رضا شفیعی به 3094 پیام فرستادن. جالبه، آقای رضا نوشته که من صبح خواستم بهتون پیام بدم، بعد متوجه شدم که گوشیمو جا گذاشتم و از نوبنیاد دوباره برگشتم سمت منزل، خلاصه گوشیو برداشتن و الان برای ما پیامم فرستادن. چه کار خوبی کردیم، ما به شما یادآوری کردیم یه جورایی که گوشی رو جا گذاشته دیگه. آقا رضا اگه نمیگفتم پیام بدین، الان بدون گوشی بودی. آقا رضا باعث افتخار ماست که در سراسر ایران شنوندگانی همراهیمون میکنن. در کرمانشاه زیبا محسن، انتخابش رادیو تهرانه. متشکرم از محبت فراوان. 0912 انتهای تلفن 961 که کاش اسمشون رو هم می نوشتن، خیلی لطف داشتن به ما. آقا سید از نسیم شهر ما رو همراهی می کنه و نوشتن که امیدوارم در این برنامه هم مثل بقیه برنامه ها پیگیر مشکلات مردم باشید. حتما حتما. خدا قوت میگم به همه کسانی که در محل کار دارن شهر آفتاب رو میشنون یا الان در مسیر عزیمت به محل کار هستن، مثل خانم راشین همتی که اعلام کردن هر روز شنونده شهر آفتابن، الانم دارن میرن سر کار، ایشون پرستارن. و همه اونایی که مسیر طولانی رو برای رسیدن به کارشون باید طی بکنن، خیلی ها هستن که در تهران زندگی نمی کنن، دورن از تهران، ولی خب شغلشون ایجاب میکنه که هر روز سفری به تهران داشته باشن، مثل آقای بهزادی از شهریار که باعث افتخار ماست شهر آفتاب رو هم میشنون. از شهر قدس آقای باقر آذرتاج هم در کنار ما هستن و خدا قوت گفتن به همه اهالی شهر آفتاب. این برنامه شهر آفتاب رو تقدیم می‌کنیم به همه رزمندگان 8 سال دفاع مقدس.
خدایا چگونه وصیت نامه بنویسم در حالی که سراپا گناه و معصیت، سراپا تقصیر و نافرمانیم؟ گرچه از رحمت و بخشش تو ناامید نیستم، ولی ترسم از این است که نیامرزیده از دنیا بروم، رفتنم خالص نباشد و پذیرفته درگاهت نشوم. خدایا نمیرم در حالی که از ما راضی نباشی. ای وای که سیه روی خواهم بود. خدایا چقدر دوست داشتنی و پرستیدنی هستی. هیهات که نفهمیدم. مهدی باکری. سال 1333 به دنیا آمد و در کودکی مادر خودش را از دست داد. مهدی باکری بعد از گذروندن مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل در رشته مکانیک دانشگاه تبریز شد و در همون دوران دانشجویی بود که فعالیت سیاسی خودش رو علیه ظلم شروع کرد و بعد از به نتیجه رسیدن انقلاب هم دست از مبارزه نکشید، مخصوصا در دوران جنگ تحمیلی و اتفاقات پرفراز و نشیبی که در اون دوران در ایران رخ داد.
من و آقا مهدی باکری با هم در کنکور قبول شدیم. ایشون در رشته مکانیک دانشکده فنی تبریز و من در رشته راه ساختمان دانشکده فنی تبریز و در واقع با هم وارد دانشکده فنی شدیم.
شهید باکری زمانی که جنگ شروع شد تازه متأهل شده بود و یک روز بعد از مراسم ازدواجش وارد جبهه شد تا از وطن دفاع کنه. این چهره توی عملیات فتح المبین به عنوان معاون تیپ نجف اشرف حضور داشت و در اون عملیات چشمش آسیب دید و بعد از بهبود باز به جبهه برگشت و توی بیشمار عملیات مثل رمضان، والفجر مقدماتی و والفجر 1 و 3، مسلم ابن عقیل و خیبر مقابل دشمن ایستاد.
از همون عملیات فتح المبین بحثا رو من با باقری شروع کردم. ایشون گفتم که آقا مهدی میتونه یه تیپ درست کنه. خب خیلی آقای کاظمی خیلی به آقا مهدی باکری علاقه وافری داشت و اصلا نمیتونست ازش جدا بشه. با اینکه ما می‌خواستیم تو فتح المبین آقا مهدی باکری رو فرمانده کنیم، ایشون تا رمضان مقاومت کرد و مانع می‌شد که آقا مهدی جدا بشه یه تیپ درست بشه. یعنی احساس می‌کرد چیزی کم داره اگر آقا مهدی باکری کنارش نباشه.
جنگ صحنه‌های دلخراش زیادی داره. مثل چیزی که شهید باکری و همراهانش در عملیات بدر تجربه کردند. نیروهای عراقی توی جزیره مجنون در حالی که سربازای ایرانی تحت امر مهدی باکری رو محاصره کرده بودن، داشتن با تیر خلاص آخرین نفسهای اونها رو از اونها می گرفتن که دو نفر از همرزمای شهید باکری از ایشون درخواست کردن با عبور از دجله خودشون رو نجات بدن. اما شهید باکری که همیشه عادت داشت تا آخرین نفس محکم و مقاوم باشه، درخواست همرزمان خودش رو رد کرد و در نهایت بر اثر اصابت مستقیم تیر عراقی ها جان خودش رو از دست داد.
زمین بین هور و دجله رو پاکسازی کرد، خودش رو به دجله رسوند. یه پل خیبری آماده کرده بودن، شروع کردن به پل خیبری رو نصب کردن رو این دجله و نیروهاش رو هم با قایق فرستاد اون طرف، رفتن تو کیسه مستقر شدن. منطقه از روز سوم و چهارم دیگه فشار بسیار سنگینی اومد، از زمین و آسمان به آقا مهدی باکری حمله میشد. تانک میزد، توپخانه میزد، هواپیما بمباران میکرد. اصلا مثل یک کسی که دیوانه شده باشه به زمین و آسمان حمله میکردن تا این کیسه ای رو از دست آقا مهدی باکری بگیرن.
حاج رحیم ساره میگه آقا مهدی باکری از شناسایی اومد، 3-4 روز تو خاک دشمن بود. اومد دیدم لبا خوش، گرد و خاک، ضعیف، افتاد تو سنگر. یه کمپوت با کردم گذاشتم جلوش، میگه رو کرده من گفت امروز سهمیه بچه ها کمپوت بوده یا نبوده. میگه صدا آوردم براش بالا، یعنی چی بوده یا نبوده آقا مهدی؟ مگه اونا مثل تو 3-4 روز تو خاک دشمن شناسایی رفتن؟ گفت این رحم شلوغش نکن، امروز سهمیه کمپوت برا بچه ها بوده یا نبوده؟ گفتم نبوده. گو اینو بردار پارچه آبی یخ رو بردار بیار. الان شما این حرفو بری جایی توی مملکت ما بزنی بهت میخندم. ولی کسی که همه زندگیش خودش رو در محضر ولی خدا میبینه و دوست داره نزدیک بشه به امام زمانش، فرمانده هستم که باشم، نباید سهمیم بیشتر از بقیه باشه.
زندگی شهید مهدی باکری انقدر فراز و نشیب داشت که در سال 1400 هادی حجازی فر اون رو به فیلم تبدیل کرد و در این فیلم به بخش‌هایی از زندگی و شهادت شهید مهدی باکری و برادرش پرداخت. خودش هم نقش شهید مهدی باکری رو بازی کرد و این فیلم 5 سیمرغ بلورین رو به خودش اختصاص داد. روح شهید باکری شاد و یادش گرامی.
هفت و 18 دقیقه و میریم سراغ اخبار ورزشی شهر آفتاب.
دیروز افتتاحیه بازی‌های آسیایی بود. بریم سری بزنیم به نتایج نمایندگان ایران در بازی‌های آسیایی به همراه عرفان کرمی.
خیلی متشکرم، ممنون. بله، دیروز افتتاحیه مسابقات بازی‌های آسیایی هانگجو برگزار شد که ورزشکارای کشورمون به پرچم‌داری جواد فروغی و ناهید کیانی مدت زمانی رو در محل برگزاری مراسم رژه رفتن. همچنین به دلیل برگزاری افتتاحیه خب خیلی از بازی‌ها دیروز برگزار نشد و تقریبا مسابقات تعطیل بود. مسابقاتی که 2-3 روز جلوتر از برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شده بود، اما تیم ملی تنیس روی میز ما بازی هایی رو برگزار کرد. بازی سوم خودشون رو بچه ها پشت سر گذاشتن و خدا رو شکر به مرحله بعدی هم صعود کردن که حتما در بخش های بعدی مفصل تر راجبش صحبت میکنیم.
آقای کرمی، از کشتی فرنگی چه خبر؟
کشتی فرنگی دیروز با یک مدال برنز برای نمایندگان کشورمون همراه بود که محمد هادی ساروی موفق شد حریف خودش رو شکست بده در دیدار رده بندی و مدال برنز دست پیدا بکنه و متاسفانه سه وزنی که دیروز بچه‌ها روی تشک رفتن، یعنی وزنهای 63 کیلوگرم، 67 کیلوگرم و 87 کیلوگرم ما شانسی برای فینال نداریم و فقط محمد رضا گرایی در وزن 67 کیلوگرم به شانس مجدد رفت و باید ببینیم که آیا میتونه مدال برنز رو کسب بکنه یا خیر.
امیدواریم که بتونه.
میشه.
و ببینیم که امروز در بازی‌های آسیایی هانجو قرار هست که نمایندگان کشورمون چه رقابت‌هایی رو داشته باشن.
بله، از 4:30 صبح امروز که نمایندگان کشورمون در رشته وشو، تیراندازی، قایقرانی روینگ و همینطور تکواندو به مصاف رقبای خودشون رفتن و ما خدا رو شکر اولین مدالمون رو هم کسب کردیم در حقیقت بخش روینگ دو نفره سنگین وزن زنان. مهسا جاور و زینب نوروزی تونستن با رکورد 7:17.08 دوم بشن و مدال نقره رو کسب بکنن که جادار تبریک بگیم به همه مردم عزیز کشورمون این مدال خوشرنگ نقره رو و امیدواریم که زمین ساز پیروزی ها و موفقیت های بعدی کاروان کشورمون در بازی‌های آسیایی هانگژو باشه. اما تکواندو، والیبال، ژیمناستیک، تنیس روی میز، جودو، شنا و مجدد، قایقرانی، هندبال، بوکس، تنیس، شطرنج، وشو همه و همه رشته‌ای هستن که از امروز به طور جدی بچه‌ها قرار هستش که به مصاف حریفان خودشون برن و پایان بخش ورزشکاران امروزمون در رقابت‌های بازی‌های آسیایی تیم فوتبال امیدمونه که به مصاف مغولستان میره تا تکلیف صدرنشینی گروهش مشخص بشه. تیم ملی امیدی که بچه‌ها زیر 25 سال هستن، شاگردان رضا عنایتی هستن و در بازی اول مقابل عربستان بچه‌ها متوقف شدن، بازی دوم 4-0 ویتنامو بردن و امروز به مصاف مغولستان میرن. فعلا ما تفاضل گلمون از عربستان بهتره، یه گل بیشتر زدیم. امیدواریم که حالا با شکست مغولستان بتونیم صدرنشین بشیم و بازی محل بعدمون بازی ساده تری بشه.
استقلال از حامی مالی شکایت کرد. مگه اینا تازه با هم قرارداد همکاری نبسته بودن؟
استقلالیا دیروز اعلام شد که یک قرارداد همکاری جدید با یکی از اپراتورهای تلفن همراه امضا کردن، اما اسپانسر موقتی که داشتند بابت انجام تبلیغات روی پیراهنشون تو 4 هفته اول لیگ برتر یک فقره چک به مدیران باشگاه داده بوده که باید حدود 2 هفته پیش نقد می‌شده. این اتفاق نیفتاد و حالا استقلال با اسپانسر به یک چالش حقوقی برخورد کرده و بخش حقوقی باشگاه استقلال هم چک و برگشت زده و هم از شرکت مذکور شکایت کرد و ماجرا باید در دادسرا پیگیری بشه.
عجب.
از استقلال گفتیم، از دیدار دوستانه بعدیش هم بگیم. با چه تیمیه عرفان؟
بله، چون لیگ برتر ما هفته ششمش به دلیل برگزاری بازی‌های آسیایی و شرکت کردن تیم ملی امیدمون فعلا به تعویق افتاده، پیکانی‌ها که تحت هدایت رسول خطیبی هستن این روزا که مشغول آماده سازی خودشون برای بازی با پرسپولیس بودن که قرار بود همین فردا برگزار بشه و نمیشه، به منظور جایگزین کردن یک بازی دوستانه به جای این دیدار لغو شده به دوستاشون تو باشگاه استقلال جواب مثبت دادن تا ظرف روزهای آینده با تدارک یک بازی دوستانه خودشون رو تو شرایط مسابقه قرار بدن. اونا قرار هستش که 13 شهریور به مصاف استقلال خوزستان برن.
خیلی یهوی بریم سراغ گلگوهر سیرجان، خرید جدید داشته گویا.
بله، دیروز و دیگه زمانی که داریم به پایان نقل و انتقالات نزدیک میشیم، باشگاه گلگوهر که یک باشگاه موفق هم بوده در این زمینه در این فصل، یک مهاجم جدید اهل سورینام رو معرفی کرده. میچل مهاجم اهل سورینام که سابقه حضور در تیم‌های فاینورد، تیرنفین و الفت رو داره، با قراردادی یک ساله به گلگوهر پیوسته. باید ببینیم که از اون خارجی‌های خوب لیگمون میشه یا نه، از اونایی که میرن و بعد یه مدت هم شکایت میکنن.
ترابی و امیری که دچار مصدومیت شده بودن در بازی پرسپولیس و النصر اگر اشتباه نکنم، آخرین اخباری که داریم ازشون چیه؟ میرسن به بازی بعدی؟
علیرغم اینکه تا یه روزهای گذشته تو خبرها داشتیم که وحید امیری به بازی با الدوحیل میرسه و فقط مهدی ترابیه که به طور قطعی نمیرسه به این مسابقه، اما افراد مطلع تو باشگاه پرسپولیس تو آخرین خبری که ما داشتیم اعلام کردن که هنوز هیچ چیز در مورد این دو بازیکن مشخص نیست و این احتمال وجود داره که اگر ترابی و امیری تا پایان این هفته به فرم مورد نظر کادر فنی نرسن، از همراهی پرسپولیس به قطر باز میمونن و در تهران به ادامه تمریناتشون خواهند پرداخت و برای بازی‌های بعدی در خدمت کادر فنی باشگاه پرسپولیس باشن. پرسپولیس که دوشنبه 10 مهر ماه از ساعت 21:30 در شهر دوحه باید به مسافت تیم الدوحیل قطر بره که برای نماینده کشورمون آرزوی موفقیت داریم.
به نظرم از آقای فرهاد مجیدی هم بگیم.
بله.
چه شکستی شاگردانش متحمل شدن.
بله، مربی موفق باشگاه اتحاد کلبا یعنی فرهاد مجیدی موفق از این نظر که خب به هر حال یکی از 5 مربی بودش که در لیگ اماراتی که همه میدونن چقدر سری مربی‌ها جابجا میشن و تغییر میکنن، از فصل گذشته به این فصل انتقال پیدا کرد و قراردادش تمدید شد. تیمش 4-0 از الجزیره امارات شکست خورد و جالب شنوندگانمون بدونن که مهدی قائدی 46 دقیقه تو این مسابقه بازی کرد و نمره خوبی هم از سایت‌های تجزیه و تحلیل آماری مسابقات ورزشی نگرفت و روی فرم خودش نبود و به همین دلیل هم آقای مجیدی دست به تعویض ایشون در دقیقه 46 بازی زد.
سرگرم بزنیم به لیگ‌های معتبر اروپایی و نتایجش در چند روز گذشته.
بله، لیگ انگلیس که منچستر سیتی 2-0 از صد ناتینگهام فارست گذشت، اورتون 3-1 برنتفورد رو برد، منچستر یونایتد برنلی رو شکست داد، بازی کریستال پالاس و فولام 0-0 مساوی شد و لوتون تاون هم با وولز 1-1 مساوی کرد. اما اگر در مورد لالیگا بخوایم صحبت بکنیم، هواداران فوتبال بیشک شگفت زده هستن از عملکرد تیم خیرونا در این فصل لالیگا که دوشادوش تیم‌های بزرگ داره راه میره، فعالیت میکنه و بازیاش رو میبره. دیروز در یک بیدار پرگل خیرونا 5-3 میهمانش مایورکا رو شکست داد، اوساسونا با سویا بازیشون 0-0 مساوی شد، بارسلونا در حالی که تا دقیقه 91 2-0 از سلتا ویگو در خانه عقب بود، در نهایت 3-2 تونست این تیم رو شکست بده با درخشش ژائو کانسلو و ژائو فیلیکس، دو ژائوی بارسایی ها که خوش می درخشن و خوب پاس گل می دن به مهاجمای این تیم. و در آخرین دیدار دیروز لالیگا هم آلمریا و والنسیا به مسافه هم رفتن که بازیشون 2-2 مساوی شد. در سری آ ایتالیا میلان 1-0 هلاس ورونا رو برد تا به گونه‌ای با این پیروزی و این 3 امتیاز از اون تب و تاب شکست مقابل اینتر میلان در دربی دلامادونینا فرار کرده باشه. یوونتوس یک شکست عجیب و غریب رو متحمل شد در مقابل ساسولو 4-2 اونا باختن، در شبی که هم دروازه‌بانشون و هم مدافعینشون روی فرم خوب خودشون نبودند و اشتباهات نابخشودنی رو انجام دادن. لاتسیو هم در خانه 1-1 در برابر مونتزا متوقف شده. در مهمترین دیدار بوندسلیگا هم بایرن مونیخ 7-0 از سد بوخوم گذشت، بوخومی که یقه دورتموند رو گرفته بود و به یک نتیجه تساوی با این تیم دست پیدا کرده بود، در مقابل بایرن 7 گل دریافت کرد. دورتموند هم 1-0 وولفسبورگ رو شکست داد و سایر دیدارهای بوندسلیگا